بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از صفحه 311 سطر 4 و اما القول به نفی العلت و المعلول فلیس به متفقین علیه اندهم لان مثبت الاحوال من المعتزله قائلون به ذلک صریحا. بحث ما در قدرت خداوند بود. برای قدرت دو تعریف شده بود، این دو تعریف رو گفتیم و گفتیم که بعضی از بزرگان و معاصرین، یعنی معاصرین صدرا، اونها تصمیم گرفته بودند که بین این دو تعریف جمع کنن و بلکه بگوین که یک تعریف مستلزم تعریف دیگر هست. ما جمعشون رو و این ادعاشون رو قبول نکردیم. بعد رسیدیم به قول فخر. فخرم میخواست کاری بکنه که این دو تعریف اختلاف پیدا نکنن. گفت اختلاف در این دو تعریف اختلاف لفظیه، نزاع در جای دیگه است، در اینجا نیست. بعد مطالبی گفت که من مطالبش رو مختصر کردم در سه مطلب. از عبارت‌های خاکی برمیاد که میشه مطلب فخر رو در چهار مطلب خلاصه کرد، نه در سه تا، چهار تا، یکی هم اضافه کنیم. بعد من اون مطلب اول رو توضیح دادم که فخر گفته بود اختلاف اولیه بین متکلمین و حکما در حدوث و قدم عالم بوده. بعد از همین اختلاف در حدوث و قدم اختلاف در تعریف قدرت هم پیدا شده که اینو من توضیح دادم تو کلام فخر. خواجه برعکس کرد، حرف فخر رو برعکس کرد. من در وقتی حرف خواجه رو در جلسه قبل میخوندم، بعد از این که تموم شد به من گفتن که تو برعکس اون چه خواجه گفته بود گفتی. حالا شاید هم همینطور بوده. حالا عبارت خواجه در اینجا روشنه و منم مطلب رو درست گفتم. حالا مثلا گفتم قدم عالم و حدوث عالم مبنا شده برای اختلاف در قدرت و ایجاب، یا اون مبنا شده برای این. حال ممکنه من نادرست گفته باشم در بعضی قسمت لااقل، و چون عبارت خواجه روشنه شما با توجه به عبارت خواجه اگر من نادرست گفتم درستش کنید. بله؟ نفهمیدم. بنا و مبنا چیه؟ دوباره باید تکرارش کنم. کامل گفتم. در وقتی کف فخر رو میخوندم گفتم. الان بخوام تکرار کنم وقتی کلاس خیلی گرفته میشه. حالا یکی مبنا یکی بنا، حالا هر کدوم، یکی حدوث قدم عالمه که درش اختلاف دارند، و اون وقت اونی که عالم رو حادث میدونه میگه خدا مدتی تاریک بوده، عالم رو خلق نکرده، بعدن فاعل شده. پس هم فعل برای خدا قائله، هم ترک قائله، و قدرت رو به صحت الفعل و ترک تعریف میکنه. چون در اونجا قائل به حدوث عالم شده، در اون مسئله قائل به حدوث عالم شده، یعنی قائل شده به این که خدا تارش عالم بود بعد فاعل عالم شد، چون فعل و ترک و هر دو رو به خدا نسبت داد، لذا در باب قدرت هم قدرت رو به صحت الفعل و ترک تعریف کرد. اما فیلسوف چون عالم رو ازلی میدونست و هیچ وقت خدا رو تارک قرار نداد تا بعدن فاعل قرار بده، بلکه دائما خدا رو فاعل قرار داد، تعریفش اینطوره: خدا رو موجب میدونه، ولی میگه همین موجب اگر بخواهد انجام بدهد انجام میدهد، اگر بخواهد ترک کند ترک میکند. پس خدا رو موجب میدونه و ناچار قدرت اینطوری معنا کنه، به صحت فعل و ترک معنا نمیکنه، به انشاء فعل و این لم یشاء لم یفعل معنا میکنه. بعدم ادعا میکنه که همیشه شاء پس همیشه فعل. فیلسوف به خاطر اون مبنایی که در ازلیت عالم داره ناچاره که قدرت اینطوری معنا کنه، و متکلم به خاطر اینکه خدا رو نسبت به عالم فاعل و تارک میدونه ناچار قدرت رو اینجوری معنا کنه. پس اختلاف تو ازلیت و حدوث عالم است که در تعریف ظاهر شده. اون که حدوث عالم رو معتقد است، چون خدا رو فاعل و تارک میدونه تعریف میکنه قدرت رو به صحت الفعل و ترک. اونی که و ازلیت عالم قائل و فعل و ترکی برای خدا قائل نیست، بلکه خدا رو همیشه فاعل میدونه، اون ناچار بگه خدا همیشه فاعل من تا انشاء فعل و لم یشاء لم یفعل، قدرت اینطوری معنا میکنه. این حرف فخر بود. بعد ما از این حرفش چند تا مطلب در آوردیم. مطلب اولش همون که گفت اون نزاع در باب حدوث و ازلیت عالم منشأ شده برای نزاع در قدرت، در تعریف قدرت. ما گفتیم نخیر برعکسه. این مطلب اول بود که جلسه گذاشتم توضیح دادش. حالا مطلب دوم این که متکلمین، اول بحث امروزمونه، متکلمین علت و معلول ازلی رو قبول ندارند. قبول دارن که خدا ازلیه، ولی این که خداوند در ازل علیت داشت و عالم رو در ازل آفرید، اینو قبول نمی کنند. میگن قبول نداریم که خدا علت ازلی باشه و عالم معلول ازلی باشه. نفی میکنن علت و معلول ازلی رو، نه نفی میکنن علت و معلول رو، علت و معلول ازلی رو نفی میکنن. البته اشاعره علیت رو در غیر خداوند نفی میکنه، در خداوند علیت قبول داره، هم در غیر خدا نفی میکنه. از کلام فخر برمیاد که اشاعره هم علیت ازلی رو و معلولیت ازلی رو قبول نداره برای خدا، برای دیگران که اصلا علیت و معلولیت قبول نداره، فقط برای خدا قبول داره. در خدا هم علیت و معلولیت، علیت و ازلی نمیدونه تا عالم هم بشه معلول ازلی. اینو فخر رازی اشاعره با معتزله به همه متکلمین نسبت میده، که متکلمین همشون منکر علت و معلول ازلی هستند. خواجه میفهمد که همه متکلمین اعتراف دارند و ادعا دارند علت و معلول ازلی. شما چطوری میگید نفی کردن؟ هر دوشون قبول دارن، هم معتزله قبول داره، هم اصحاب فخر که اشاعره قبول دارن، همشون قبول دارن. اما معتزله، معتزله معتقد است که برای خداوند احوالی وجود دارد که اون احوال مربوط به ذاتشه، به تعبیر من معلول ذاتشه، و همون احوال باعث می شوند که ما به خدا چیزهای رو نسبت بدیم. در ازل ذات خدا هست، حالت مثلا عالمیت هم براش هست، حالت عالمیت، عالمیت حال می دونم، حالت قادریت، این احوال برای خدا هست، و همین احوال که مربوط به ذات اوست اجازه میدهند که، یعنی وجود اون احوال اجازه میدن که بر خدا عالمان رو یا قادران رو هم کنی. بعدم معتقدن حال موجود نیست، معدوم هم نیست، متوسط بین موجود و معدومه. عالمیت رو یا قادریت رو که یک مصدر انتزاعیه، اینا میگن حال، میگن عالمیت موجود نیست، قادریت موجود نیست، زیرا که انتزاعیه. اگه انتزاعیه پس در خارج وجود نداره، در ذهن ما که انتزاع میکنیم وجود داره. از طرفی هم میگن معدوم هم نیست، چون صفت میشه برای موجود، موصوفش موجوده، اگه موصوف موجوده اینم باید موجود باشه. پس نمیتونیم بگیم معدومه به خاطر اینکه صفت میشه برای موجودات، نمیتونیم بگیم موجوده زیرا که امر انتزاعیه. پس ناچار میگیم بین موجود و معدومه. حال اینطوری معنا میکنه و قبول دارن که برای خدا احوال هست، معتقدن که برای خدا احوال هست. حتی جبایی ها که میگن خدا ماهیتش با ماهیت خلاق یکیه، وجودش هم با وجود خلاق یکیه، فقط از طریق همین احوال با خلاق فرق میکنه، چون این احوال رو خلاقی ندارن، او داره. تا این حد مثلا غالب احوال هست. حالا همه متزله اینو نمیگن، ولی جبایی ها اینو میگن. خب حالا سوال میکنیم این احوال چه عین ذات خدا نیستند؟ ذات خدا علی هستی هست، موجوده. این احوال که نه موجودند به قول شما نه معدوم، پس نمیتونن عین ذات خدا باشن، ولی برای خدا وجود دارند. آیا این احوال میتونن خدای دیگر باشند؟ نه، اولا خدای دیگر نداریم، ثانی اینا موجود نیستند. درسته که حالن ولی موجود نیستن، خدا باید موجود باشه. پس اینا خدای دیگر نیستن. اگه خدای دیگر نیستن پس باید معلوم خدا باشند. خدا میشه علت، ذاتش میشه علت، این احوال میشه معلول. هم ذات خدا ازلیست، همین احوال ازلیند. اگر ذات علت است و این احوال معلول است، پس ما علت و معلول ازلی هم داریم، چون ذات خدا که ازلی است، احوال هم به قول شما ازلی است. خب اگر ذات رو شما علت گرفتید، احوال و معلول گرفتید، وقتی هر دو ازلی شدن ما علت و معلول ازلی داریم. صریحا آقایون یعنی متزله قائلا به این که علت و معلول ازلی داریم. چطور شما این فخر نسبت میدی به متکلمین که گفتن ما علت و معلول ازلی نداریم؟ این که صریحا داریم یه داریم. این درباره متزله. درباره اشعارم اونام قائلن به این که علت و معلول ازلی داریم. بیان مطلب اینه، اونها قائل به قدمای سمانی هند یا قدمای سبعه. معتقدن که علم، قدرت، کلام، اراده، سمع، بصر، حیات، این هفته شد. این هفته قدمای سبعند. ذات هم اضافه کنید میشه قدمای سمانیه. پس هشت تا قدیم داریم. بعضیشون قائلن به قدمای سمانیه که به علاوه ذات میشه نه تا. خب حالا این ذات کنار، اون هشتا یا هفتا که بهشون میگید قدمای سبع یا قدمای سمانیه، اونا چه رابطه‌ای با ذات دارن؟ این ذات که نیستن. اشاره قائلن به زیادت، قائلن به این که اوصاف الهی زائد بر ذات خدا، این ذات خدا نیستن، قائلن به زیادت. حالا که قائل به زیادتن، نمیتونن بگن این قدما این ذات خدا، و بگن غیر ذاتن. حالا غیر ذاتن خدای جدایین یا معلول هم خدای خودتون؟ چطوره؟ خدای جدا که قبول ندارن. اشاره معتقد به شش نیستن، معتقد به توحید هست. بنابراین این هفته دیگر خدا نمیدونه. پس رابطه این هفته با خدا چی میشه؟ این که نیستند، خدای دیگر هم نیستند، حتما باید معلول خدا باشن دیگه. خب این هفت صفت یا هشت صفت که معلول خدا ازلی هست، پس معلول ازلی داریم. خود خدا هم که ازلیه، پس علت ازلی داریم. بنابراین اشاره چه تصریح نکردن. ایشون میگه که ناچارن قبول کنی حرفو، ناچارن علت و معلول ازلی رو قبول کنه، چون قائل به قدمای زمانی هن، قدمای زمانی هم زاید و ازاد حساب میکنن، خدای مستقل هم قرار نمیدن، پس ناچارن قدمای زمانی هن به همین خدا مرتبطش کنن. خدا میشه علت، اینه میشه معلول، خدا میشه علت ازلی، اینه میشه معلول ازلی. پس اشاره معتقد هست بلو تصریح نمی کنه. پس معتزله معتقد است و تصریح می کنه، اشاره ناچار تصریح کنه بلو تصریح نکرده. هر دو گروه متکلمین، چه معتزله چه اشاره، هر دو معتقدن به این که علت و معلول ازلی داریم. پس چطور فخر گفت علت و معلول ازلی رو متکلمین نفی می کنن؟ متکلمین روشنش همین دو نفر دو گروه هن، یکی معتزله یکی اشاره، هر دو معترفن، هر دو به علت و معلول ازلی معترفن، چطور شما گفتید نافی هن؟ این اشکال دوم خاجه هست رفتن. صفحه 311 سطر 4. و اما قول به نفی علت و معلول که این رو فخر رازی نسبت داد به کل متکلمین و گفت متکلمین باش اتفاق دادن، ایشون میگه فلیسه به متفقین علیه انده هم، یعنی اندر متکلمی، اندر متکلم متفق علیه نیست، نه پیش معتزله مقبوله نه پیش اشاره، هر دوشون معترفن به این که علت و معلول ازلی داریم. زیرا مثبتین احوال که عبارت از معتزلن قائلون به ذلک صریحن، یعنی قائلون به علت و معلول ازلی صریحن، قائلن خودشون تصریح میکنن. و ایزن اصحاب این فاضل یعنی اشاره، فاضل یعنی فخر رازی، اصحابش یعنی اشاره، ان الاشاره تفسیر برای فاضل نیست، تفسیر برای اصحاب فاضله، اینا یثبتون مع المبدا الاول قدمای زمانیه رو با مبدا اول یعنی خداوند و ذات اله هشت قدیم قائله که سموها صفات المبدا الاول، این هشت رو نامیدن صفات مبدا اول، البته در وضعی جا هفت گفتن در وضعی هشت گفتن. خب حالا الان ذات قائلند، این هشت رو قائلند، مجموعه میشه نه تا، نه تا قدیم. آیا این نه تا قدیم رو در ردیف هم قرار میدن که بشه نه تا خدا، یا در ردیف قرار نمیدن، یکشو علت میگیرن بقیهش معلول؟ مسلم در ردیف قرار نمیدن چون موحدن، مشرک نیستن، پس باید یکی رو علت بگیرن بقیه رو معلول، یعنی یکی از این نقطه میشه علت، هشت دیگه میشه معلول، وقت لازم میاد که علت و معلول ازلی باشن. پس اینا به علت و معلول ازلی اعتراف دارن ولی تصحیح نکردن. فهم بین علیت علال واجب تسعتن، اینا میتونن واجب رو هفت نه تا قرار بدن، و بین علیت علوها یا قرار بدن اون هشتا رو معلولات لذاتن واجبه، لذاتن واجبه، همه رو معلول ذات واجب قرار بدن که هی علتها، اون خداوند علت این هشتاست یا علت اون هفتا. از کردم گروه زیادی شمردن قدما رو هفتا، قدمای سبعه با خدا میشه هشتا، از هم میگن قدمای سمانیه. اما در کلام خواجه در همین قسمت ملاحظه میکنیم دیگه، هشت تا صفت یه دونم ذات میشه قدمای تسعه، ایشون سمانیه رو تبدیل کرده به تسعه. من توی اشارات یه تحقیقی کردم که اون نهمی چیه، اونجا گفتم اما الان به ذهنم میاد که وجوب باشه، دقیق یادم نیست نهمی چیه، رضا تصدیبش نکردم، ولی که شما سوال کردید فکرم میکنم وجوبه. من اینجا رو عرض میکنم، تو اشاره گفتم اونجا تحقیق کردم و گفتم چیه معروف، همین هفته است که من شمردم، هشتمی احتمالا وجوبه، سمی بسیر حساب کردم جز اون هفته بود، حی و عالم و قادر و مرید و متکلم و سمیع و بصیر، این شد هفت، یکی هم ذات میشه هشت، اون نهمی احتمال میدن وجود باشه. و هزا شیء اون، یعنی این که علت و معلول ازلی به این بیانی که گفتیم پیش اشاعر مطرحه، شیء ایست که اگر احتراز کنن از تصریح به این مطلب لفظن پس چاره براشون نیست انزال که معنن به لحاظ معنن باید قبول کنن ولو به لحاظ لفظی که ما قبول نداریم. فظاهر انهم یعنی متکلمین اهم از اشاعره و معتزله متفق نیستن به نفی و به نفی علت و معلول علی القول بالحدوث، بنابراین که قائل به حدوث عالم بشند بازم علت و معلول ازلی رو قائلن ولو معلول ازلی رو عبارت از عالم قرار نمیدن، ولی گروهشون معلول ازلی رو عبارت از احوال قرار میدن، گروه هم معلول ازلی رو عبارت از قدمای سبع یا سمانی قرار میدن. پس همشون به معلول ازلی قائلن، اگه معلول ازلی قائل باشن خب خدا میشه علت ازلی، بنابراین به علت و معلول ازلی این قائلن. این هم مطلب دوم بود که در کلام فخر آمده بود که گفتیم مطلب باطلیست، اتفاق متکلمین بر نفی علت و معلول ازلی در کلام فخر آمده بود، یعنی مطلب باطل. اما مطلب سوم، فخر رازی ادعا کرد که اگر عالم ازلی باشد حکما میگن محال است که فعل برای فاعل مختار قرار داده شود، اگر عالم ازلی باشد فعل خداوند نیست. خاجه میگه حکما هم کیفی نزدند. حکما دو تا حرف دارند که هیچ کدوم این حرفی که فخر نقل میکنه نیست. فخر میگه حکما گفتند محال است که معلول ازلی فعل باشد برای فاعل مختار، بلکه معلول ازلی فعل است برای فاعل موجب. خواجه میفهمد حکما هم چه حرفی نزدند. حکما دو تا حرف زدند، یه حرفشون اینه که اگر فعلی ازلی بود فاعلش هم باید ازلی باشد، و تام الفاعلیت هم باشد در ازل، ولی اگه تام الفاعلیت نباشد نمیتونه این معلول ازلی رو در ازل ایجاد کنه، بلکه باید صبر کنه تا جزء علت بیاید و این فاعلی که تام الفاعلیت نیست با آمدن اون جزء تام الفاعلیت بشه، بعدن معلول صادر کنه. اگه این طور شد این معلول ازلی نمیشه. پس ناچاریم که اگر فعل رو ازلی دیدیم ناچاریم که فاعلش رو هم ازلی بگیریم اولا، تام در فاعلیت هم بگیریم ثانیا، بگیم فاعلش تام در فاعلیت در ازل هم تامه، لذا تونسته معلول رو در ازل ایجاد کنه. این یه قوله از حکم هست که این رو در علم طبیعیشون گفتند. در علم طبیعی قبول کردن که عالم ازلیه، در علم طبیعی بس در خدا نکردن، در عالم کردن و گفتن عالم باید ازلی باشه. بعد تو همون علم طبیعی بعد از اینکه گفتن عالم باید ازلی باشد نتیجه گرفتن پس فاعلش هم که تام فعل فاعلیت ازلیه. این مطلب اولشون که تو علم طبیعیشون گفتن. تو علم الهی مطلب دومو گفتن، گفتن اگر فاعل ازلی باشد فعلش هم باید ازلی باشه، برعکس آنچه که در طبیعی گفته بودن. در طبیعی گفته بودن اگر فعل ازلی است فاعل باید ازلی باشه، در الهی میگن اگر فاعل ازلی است فعل باید ازلی باشه، و قبول دارن که خدا فاعل ازلیه، و چون قبول دارن که فاعل ازلی است گفتن پس عالم هم ازلی است. بنابراین دو تا مطلب دارن، یکی در علم طبیعی یکی در علم الهی، هیچ کدام از دو مطلبشون حرفی که فخر نقل کردی نیست، بنابراین نسبتی که فخر اونها داده نسبت باطلی. و و اما الفلاسفه فلم یذهبوا به اینکه ازلی محال است که فعل باشد لفاعل مختار. اینو فخر از حکما نقل کرد، بابا شما اینطور گفتن، در حالی که فلم یذهبوا به این مطلب هیچ کدومشون نگفتن اگر فعل ازلی است فاعلش باید موجب باشد و نمیتواند مختار باشد، بلکه گفتن اگر فعل ازلی است فاعلش هم باید ازلی باشه و اگر هم فاعل ازلی است فعلش باید ازلی باشه. ازلیت فاعل ادعا کردن نه موجب بودن فاعل رو، نه بی اختیار بودن فاعل رو، بل ذهبوا به دو مطلب. یک، الا ان الفعل الازلی، یعنی اگر فعل ازلی بود محال است که صادر شود جز از فاعل ازلی که تام فی الفاعلیته، یعنی گفتن اگر فعل ازلیه فاعلش هم باید ازلی باشه، اون هم در ازل و تام الفاعلیت باشه. از ازلیت فعل نتیجه گرفتن ازلیت فاعل رو تو علم طبیعی این کار کردن. و ان الفاعل مطلب دومشونه، و ذهبوا به این که فاعل ازلی که تام فی الفاعلیته، اگر موجودی فاعل است تام فی الفاعلیت هم هست در ازل هم فاعله، یستحیل که فعلش غیر ازلی باشه، اگه فاعل ازلی است فعلش هم باید ازلی باشه. اینو توی الهیات گفتن، تو الهیات گفتن خداوند فاعل ازلی است، نتیجه گرفتن پس فعلش هم باید ازلی باشه، یعنی عالم باید قدیم باشه. و ان الفاعل ازلی که تام فعل فاعلیت است محال است که فعلش غیر ازلی باشه. این دو مطلب دارن، این دو مطلب فلسفه است. اما لما کان العالم عندهم فعلا ازلیا، چون عالم رو فعل ازلی میدونند، طبق اون چه اول گفتند نتیجه میگیرند که پس فاعلشون باید ازلی باشه. اسندوه الی فاعل ازلی که تام فعل فاعلیت است. و ذالک، یعنی این اسناد در علوم طبیعی شونه، در علوم طبیعی اول عالم رو ازلی گرفتن، بعد از ازلیت عالم نتیجه گرفتن که فاعلش یعنی خدا هم ازلی است. و ایزن، یعنی مطلب دوم هم گفتن، اونها خدا رو فاعل ازلی میدونن، در علم الهی میگن خدا فاعل ازلیه، بعد نتیجه میگیرن که پس فعلش هم ازلی. در طبیعیات بحثشون در فعله، اول فعل رو ازلیش میکنن بعد نتیجه میگیرن که فاعل هم ازلیست. در الهیات بحثشون در خداست، یعنی در فاعله، اول فاعل رو ازلی میکنن بعد میگن پس فعلش باید ازلی باشه. و ایزن چون مده اول اندهم، این اندلو که ما ازلیست تام فعل فاعلیت هست، حب شدن به این که فعلش که عالم هست نیست، الذي هو فعله ازلیه، عالم هم که فعلش ازلیست. و ذالکن، این حکمشون در علوم الهیشون بود. اینم مطلب سوم که از کلام فقه در اومد و رد شد. سه تا مطلب از کلام فقه استفاده کردیم رد کردیم، حالا این مطلب چهارم. مطلب چهارم با مطلب سوم میشه ملحقش، میشه ملحقش کنیم مطلب سوم. لذا من جلسه گذشته گفتم سه تا مطلب، امروز گفتم چهار تا، هر داشتم درسته. این چهارمی رو ملحق میتونید بکنید به اون سومی که جداش نکنید، چون در سومی فخر ادعا کرد که حکما میگویند خداوند چون در ازل فاعل است پس باید موجب باشد. بعد خاطی گفت نه، اینو نگفتن، دوتا جمله دیگه گفتن، این جمله که شما نسبت میدید نگفتن، دو جمله دیگه گفتن که این دو جمله رسیدی شد تمام شد. پس فقط توجه کنید، اون جمله اول رو نسبت میده، خواجه ادعا میکنه جمله اول نسبت داده نمیشه، دو تا جمله دیگه به شما نسبت داده میشه. بنابراین این چهارمی هم همونیست که فقط در سوم گفته بود. چهارمی این بود که فلاسفه میگوین خداوند چون فعلش ازلیست پس خودش میشود فاعل موجب، پس خودش میشود فاعل موجب. این الان خواجه میخواد رد کنه، میگه این مطلب رو نگفته، اونها خدا رو موجب نمیدونه. بلکه اینطور میگن قدرت خداوند و اختیار خداوند خدا باعث کثرت در ذات خدا نیستند، لا یوجبان کثرت، باعث کثرت نمیشن. اینطور نیست که خداوند باشد، قدرتی هم داشته باشد، اختیاری هم داشته باشد، که خود خدا باشد، اون دوتا داراییاش باشه. لازم میاد خدا بشه ملکه، از اون بساطه در میاد. اما گفتن نه، قدرت و اختیار خدا چنان است که او را مرکب نمی کند، زیرا که قدرت و اختیار خدا مثل قدرت و اختیار ما ها نیست. قدرت و اختیار ما ظاهر بر ذاتمونه و باعث تکثر در ذات ما میشه. ما یه دونه ذات داریم، دوتا قدرت و اختیار هم داریم. اما خداوند اینطور نیست که ذاتی داشته باشد جدا و قدرت و اختیاری داشته باشد جدا. این کلام فلاسفه است. گفتن موجب کسرت، اختیار و قدرت موجب کسرت نمی شوند. نه، اختیار و قدرت نیستند. فقط فکر کرده که اینا میگن اختیار و قدرت وجود ندارد، در حالی که اونا میگن اختیار و قدرت برای خدا وجود داره، ولی اینه، ولی زائل بر ذاتش نیست، موجب کسرت در ذاتش نیست. اراده و اختیار خدا با اراده و اختیار و قدرت ما فرق میکنه. و لمی از هبو ایزن الا این که خداوند قادر مختار نیست، چنانچه فقر ادعا کرد که شما این چنین میگوین، بل ذهب و شما به این که قدرت اختیار خدا موجب کسرت در ذات خدا نمیشوند. گفتن اختیار قدرت هست ولی موجب کسرت نیست. نه این که اختیار قدرت رو هست کرده باشه به بهانه این که اگر باشد موجب زیاد است، موجب کسرته. اینطور نیست که چون قائل بودن به نفع کسرت نفع کرده باشن اون اختیار قدرت رو، بلکه اختیار قدرت رو قبول کردن، اونتا طوری بیان کردن که موجب کسرت نشه. بل ذهب و به این که قدرت خدا و اختیار خدا موجب کسرت در ذات خدا نیست. بیان مطلب اینه که فاعلیت خدا مثل فاعلیت مختارین من حیوانات نیست، مثل فاعلیت خدا مثل فاعلیت تبایی هم نیست که تبایی مجبورند بر فعلشون، تبایی مجبورند بر فعلشون، اراده ندارند. ولی خدا اینطور نیست که مجبور باشه، بلکه اراده داره. مختارین من الحیوانات اراده شون عین ذاتشون نیست، لذا موجب کثرت برای ذاتشونه. اما خداوند ارادهش، قدرتش، اختیارش زاید و ذاتش نیست، پس موجب کثرت نیست. ملاحظه کردید حکما میگن خداوند فاعلیتش مثل فاعلیت حیوانات طبیعی نیست، حیوانات که با طبیعت کار میکنه، یا حیوانات نه، موجودات که با طبیعت کار میکنه، طبیعی حیوانات نکنی. همچنین فاعلیت خدا مثل فاعلیت حیوانات مجبور نیست که ارادهشون رو به کار نگیرند. خداوند اولا اراده دارد، پس مثل فاعلین طبیعی نیست. ثانیا ارادهش زائد بر ذاتش نیست که موجب کثرت باشه، پس مثل اراده حیوانات نیست. فاعلیت خدا مثل فاعلیت مختارین من حیوانات نیست و مثل فعالیت مجبورین از زوای جسمانی هم نیست. موجوداتی که طبیعت جسمانی دارن و با این طبیعت جسمانی دارن کار میکنن، اونا مجبورن، فعالیتشون فعالیت مجبورینه. خداوند فعالیتش اینطور نیست، پس نه فعالیتش فعالیت مجبورینه، نه فعالیتش فعالینه، فعالیت اون مریدین من الحیواناته. بلکه خداوند هیچ شبیهی نداره، نه در بین موجودات طبیعی و فوائل طبیعی، نه در بین موجودات ارادی و فوائل ارادی. انتها کلام خواجه علی الله مقامه. توجه شدید که این کلام رو خود صدرم قبول داره، چهار تا مطلب رو از فخر رازی نقل کرده و چهار تا رو رد کرده. حالا یه چهار تا یا سه تا. این فصل تموم شد، فصل دوم شد اول بحثه. از این فجر سبعت